پیکان آن قارقارک بی تکلف و صمیمی روزگاری آرزوی هر خانواده متوسط ایرانی بود. از خودروهای نارنجی رنگ و نامیرای رانندگان تاکسی تا اتاقک فلزی شاهد خاطرات سفرهای جاده‌ای و خانوادگی. چهارچرخ که با تمام سادگیش داستانهای بیشماری در دل خودش جای داده. به اپیزود پیکان خوش آمدید.
احمد و محمود خیامی که مسیر رشد خودشون رو از مشهد با پیشینه چادر و خیمه سازی و بعدها گاراژداری خانوادگی شروع کرده بودن، با گذر از چالش‌های متعدد و مسیرهای صعب و لبور تصمیم می‌گیرن تا کارخونه‌ای رو برای تولید اتاق اتوبوس در قطعه زمینی ما بین اتوبان کرج و جاده مخصوص افتتاح کنن.
12 مهر 1341 اونها با 100 میلیون ریال سرمایه کارخانه ایران ناسیونال رو افتتاح میکنن. اما خیلی زود با پیشرفت کارخانه دغدغه سرمایه گذاری برای تولید یک خودروی سواری به سراغ خیامی ها میاد.
به همین منظور برادر بزرگتر یعنی احمد خیامی سفرهای متعددی به کشورهای مختلف انجام میده. در ایتالیا به سراغ فیات میره، لانچیا رو در اسپانیا بررسی میکنه و از کارخونه های فولکس واگن، مرسدس بنز، پژو، سیتروئن و رنو بازدید میکنه، اما در بستن قرارداد با این شرکت ها ناکام میمونه تا نوبت به کارخونه روتس در انگلستان میرسه.
کارخانه روتس به علت مشکلات مالی که داشت پیشنهاد مناسبی برای قرارداد با خیامی ها ارائه میده. در همون دوره سازمان گسترش صنایع هم از نماینده بنز در ایران میخواد تا برنامهشون برای تولید خودرو در ایران رو ارائه بدن. رضا نیازمند در این باره در خاطراتش اینطور نوشته.
نماینده بنز در جواب به پیشنهاد ساخت بدنه بنز در ایران میگوید تکنولوژی ایران به قدری عقب افتاده است که طی 15 سال تلاش شاید بشود فقط ستاره لوگوی مرسدس بنز را در ایران ساخت.
ناراحتی رضا نیازمند از این جواب در کنار پیشنهاد اغواگرایانه کارخانه روتس سازمان گسترش صنایع ایران رو وامی داره تا با دادن وام بانکی و کمک به برادران خیامی به مسیر تولید خودرو سواری در ایران کمک کنه.
سال 1345 قرارداد با شرکت روتس بسته میشه و متخصصانشون برای آموزش پرسنل به ایران میان. همچنین 18 مهندس و کارگر هم برای آموزش از ایران به انگلیس میرن تا خط تولید خودروی هیلمن هانتر مدل ارو که امروز ما اون رو به نام پیکان میشناسیم راه اندازی بشه.
اما این اولین خودرویی نیست که روتس به خیامی ها می فروشه. سمیر شیرازی
یک ون هست به نام کامر FC. این ون ها احتمالا سفارش وزارت بهداری بودن برای آمبولانس. نه تنها خودشون نمونه ازشون به جا نمونده چون احتمالا خیلی محدود تولید شدن، بلکه حتی عکس خیلی زیادی هم از این ماشین موجود نیست. در حد 2-3 تا فریم عکس باقی مونده که فقط ما میدونیم که این ماشین قبل از پیکان تولید شده، احتمالا با موتور 1725 سیسی پیکان، و با شروع تولید پیکان این ماشین کاملا در سایه پیکان گم میشه. ولی در تاریخچه پیکان باید این نکته ذکر بشه و همیشه فراموش میشه که در حقیقت این ماشین پای شرکت روتس رو به ایران به نحوی باز کرد.
در سال 1346 که اولین خودروی پیکان در کارخانه ایران ناسیونال وارد بازار میشه و با توجه به ویژگی های فنیش خودروی ارزون قیمتی بوده که گزینه مناسبی برای بازار هدفش یعنی طبقه متوسط به حساب می اومده. خودروی طبقه‌ای که نه اونقدر پولدار بود که ماشین خارجی بخره و نه اونقدر فقیر بود که با اتوبوس در رفت و آمد باشه.
تولید اولین پیکان‌ها با 250 نفر پرسنل شروع شد و 7000 دستگاه از این خودرو وارد جامعه‌ای شد که در ابتدای دهه 40 و دوران تحول اقتصادیش ایستاده بود. جامعه‌ای با آرزوهای بزرگ.
با ورود پیکان، تب اتومبیل جامعه را فرا گرفت. البته ثروتمندها با عقبه تفکر طبقاتی پیکان رو که رویای طبقه پیاده بود مسخره می‌کردن. در این بین نظام خرید قسطی هم امکان ماشیندار شدن طبقه متوسط و کارمندها را فراهم کرد. این الگو قبل از این در امریکا با فورد، در ایتالیا با فیات و در فرانسه با سیتروئن اجرا شده بود.
خیامی‌ها به فوتبال هم علاقه داشتند و در سال 48 باشگاه اقبال رو خریداری کردن و نام پیکان رو بر روی این تیم گذاشتن. این حرکت خیامی‌ها هم نوعی الگو برداری از خودروسازهای اروپایی بود. مثل فیات که تیم یوونتوس ایتالیا رو ساپورت می‌کرد. برادران خیامی هم تلاش داشتن تا این الگو رو در ایران پیاده سازی کنن. یک سال بعد از اون در سال 49 هم شهرک مسکونی نزدیک به کارخانه ایران ناسیونال برای کارکنانشون ساختن و اون رو هم پیکان شهر نامیدن.
اونا به هر بهانه‌ای اسم پیکان رو مطرح می‌کردن و همین دغدغه اونا رو به سمت فرهاد هرمزی صاحب آژانس تبلیغاتی فاکوپا کشوند که پیش از این در اپیزود فیل هوا کردن از او صحبت کردیم. منوچهر مصطفی پیشکسوت عرصه تبلیغات فضای اون سالها و نگاه به تبلیغات رو در اون دهه اینطور تعریف میکنه.
منوچهر مصطفی:
خیلی از بازرگانای ایران اون زمان خیلی که تقریبا بالای 80-90 درصد بازرگان و حالا رده های جمع جورتر مثل کاسبا به اصطلاح یه نگاهی داشتن منفی به تبلیغات و این نگاه منفی جنس خوب تبلیغ نمیخواد و نمیدونم از کوزه همان برون تراوت که در اوست و یه سری از این چیزها، این توی ذهن خیلی ها خیلی پررنگ بود. در نتیجه یه مقاومتی در مقابل تبلیغات حالا بگیم مدرن، بگیم گسترده، بگیم رسانه‌ای یا هر چیزی وجود داشت، یا یه نگاه کلاسیک به ماجرای اینکه جنس خوب خودش رو میفروشه. احتمالاً مدیران ایران ناسیونال هم شاید تای ذهنشون یه همچین چیزی بود، ولی اینکه مدیران بسیار باهوش، بسیار موفق، بسیار دلسوز، بسیار دقیق نسبت به تحولات جامعه بودن.
از سال 1350 پیکان رقیبی به نام آریا داشت که توسط شرکت جیپ ایران وارد و مونتاژ می شد. وجود این رقیب خیامی ها رو برون داشت تا برای تبلیغ پیکان قدم محکمتری بردارن.
شرکت جیپ و اون امریکن موتورز یه تبلیغات فراوون و جذاب و زیبایی رو شروع کردن که اون یه مقدمه شد بر کارخونه پیکان. پیکان در واقع یه تکون خورد، حالا بیشتر بگیم صاحب تشکیلات و با آقای هرمزی که خب زیاد هم کار میکردن در تبلیغات و مطبوعات و رادیو و تلویزیون و غیر و ذلک توافقی کردن که یک کاری بکنن. آقای هرمزی یکی از امتیازاتش این بود که بزرگ نگاه میکرد به موضوعات، یه مقدمات درست حسابی تمام عیاری رو برنامه ریزی کردن، آهنگی رو سفارش دادن ساخته بشه، شعری ساخته بشه، مراسم بزرگی رو برگزار کردن تحت عنوان تولد پیکان. موسیقی که الان هم هنوز توی جشنهای تولد اینها استفاده میشه و در واقع اومده یه آیکون شده توی موسیقی ایران و پیش ایرونیا، تولدت مبارک. این کار آقای انوشیروان روحانی برای معرفی گسترده پیکان و جلب توجه مردم در اون بود.
مجهزتر و باشکوه‌تر به ملت ایران تقدیم می شود.
ویژگی اصلی کار هرمزی تبلیغات پرسر و صدا بود و گاهی حتی این کار رو بدون اسم آوردن از اون برند انجام می داد. همونطور که در پروژه فیل هوا کردن هم همین کار رو با روغن شاهپسند کرده بود. در این آهنگ هم هیچ اسمی از پیکان آورده نشده بود. این ایده در ابتدا با مخالفت خیامی ها مواجه میشه، اما هرمزی اونا رو قانع میکنه که آهنگ تولدت مبارک تا ابد یادآور پیکان خواهد بود.
در اون زمان در مراسم تولد از آهنگای خارجی استفاده میشد. فرهاد هرمزی و انوشیروان روحانی هر دو بر این عقیده بودند که ساخت یه آهنگ تولد ایرانی نیاز جامعه است و حتما ماندگار میشه. این آهنگ با صدای هایده به مردم معرفی شد.
گل پرخنده باشی، بیا شب رو فوت کن که صد سال زنده باشی.
هرمزی تمام قد پای برندی که تبلیغ میکرد ایستاده بود. بعد از تصادف پری زنگنه خواننده با پیکان و ریختن شیشه جلوی ماشین در چشم اون که موجب از بین رفتن بینایی شد، زمزمه های روگرداندن از پیکان شنیده میشد. در برخی محافل به خصوص از طرف شرکت‌های رقیب به بهانه استفاده از شیشه غیر استاندارد و نامرغوب ایران ناسیونال را زیر سوال می‌بردند. هرمزی برای مقابله با این ماجرا مشخصات دقیق پیکان را با اسامی لاتین و لغات تخصصی توصیف کرد و جوری این کار را انجام داد که خودروی لوکس و خارجی را شرح بده و مردم فکر می‌کردند چه اتفاق خاصی در پیکان نهفته است و همین رویداد بار دیگر ورق رو به سمت پیکان بازگردوند.
اما پیکان به شوخی‌های مردم هم راه پیدا کرده بود. یکی میگفت پیکان رو با قوطی روغن نباتی ساختن و در مجله توفیق کاریکاتوری چاپ میشد که روی کاپوت جلوی پیکان یه سماور قرار داره و به خاطر جوش آوردن این ماشین چای روی کاپوتش دم میکشه و مسافران در سفر دیگه مشکل چای ندارن. رویای هویدا با شعار هر ایرانی یک پیکان هم سوژه یک کاریکاتور مجله ها بود. اما همچنان و هر روز نقش پیکان در زندگی مردم پررنگ تر می شد.
یکی از خوبیه که اتومبیل های قدیمی به خصوص پیکان داشت و اون تسلط خیلی خوبی بودش که شما به محیط دوروبرت از جلو گرفته تا کنار و حتی عقب موقع پارک کردن داشتی، که تو ماشین های امروزی با کوچیک شدن خطوط پنجره خیلی دیده کمتری شما داری به اطراف، و وقتی شما تو پیکان و ماشین های قدیمی دیگه میشینی انگار که تو آکواریوم نشستی.
ما یه جا با این ماشین بمونی با تلفن خودت میتونی روشنش کنی، اما ماشین دیگه اصلا امکان نداره. یعنی اگه هیچ هم بلد نباشه اون کسی که سوار این ماشینه زنگ بزنه میشن با تلفن راهنماییش کنی و قدیم میکردیم. اینو وا کن اونجوریه، آره برو پلاتینش هم نگاه کن دهنش بازه، اونش میزونه، آره برو به استارت بزن، زدم روشن شد.
این به خود ما پیکانا استارت میزدیم میرفتیم میرسیدیم به مقصد وای میسود، یعنی این ماشین بی آزار. یعنی در اینه اون جایی هم که ترمزم خالی کنه تو بدترین سرزیر شما با دنده میتونی گرید.
از شهرستان اومدیم به ساوه نرسیده تصمه پاره کرد، بعد من جوراب خانومم رو گرفتم پالازیانو بستم تا ساوه اومدم، 40 کیلومتر اومدم تا ساوه که تصمه گرفتم عوض کردم. اینقدر ماشین خوب بود تو هر بقالی وسایلش پیدا میشد.
من یه روز جمعه ماشینم تصادف کرد تو میدون توهید، رفت تو پیاده رو. شاید باورتون نشه اون زمان با اون امکانات ما جمعه عصری ساعت 6 تصادف کردیم، سه شنبه صبح ماشین ما حاضر تو خیابون داشت میرفت. ما تو 3 روز رنگ کردیم، اساسش هم بسیم تا 0 تا 100 اوکی ما بیرون بگن نه یه ماشین دیگه از اون نیستش که جمعه تصادف کرده بود.
یادم میاد که پدر بزرگم یک بنزی داشت و به خاطر اینکه مخارج بنز کمرشکن شده بود و خرابی های مختلفی داشت، در نهایت تصمیم گرفت که پیکان بگیره. زمان قبل از اینکه حتی آب بندی بشه باهاش رفتیم اصفهان و ما خیلی ذوق داشتیم که این ماشین درست پیکانه ولی چقدر راه میره.
مسافرت میرفتم فقط با پول بنزین تو جیبم بود حرکت میکردم، یعنی نه یه درصد بک نمیگم که این ماشینه ممکنه تو فلان شهرستان خراب شه. بنزینم پولشو داشتم، تا اونجا من از پول بنزین تو جیبم بود میرفتم. رفت و برگشتم. یعنی فکر خرابی ماشین نبودم، چون خرابم نمیشد.
در سال 52 بانک جهانی 11 میلیون دلار به ایران ناسیونال وام داد و وامی 10 ساله هم برای طرح توسعه تولید موتور پیکان دریافت کرد. در همون سال 5400 نفر کارگر در کارخانه ایران ناسیونال حقوق می گرفتند و پیکان هر روز در شهر پررنگ‌تر می شد.
پیکان در سال 46 تولید شد. نمونه های اولیه خیلی هاشون با تک چراغ گرد بودن که ما بعدها اون رو روی پیکان وانت می بینیم. با توجه به تاریخ تولیدش و اینکه تا سال 47 پلاک‌ها 4 رقمی بودن، عکس‌های نادری داریم که در حقیقت پیکان‌های 46 و 47 هستن با پلاک 4 رقمی، که با توجه به اینکه ما پیکان رو ماشین نسبتاً مدرنی در زمان پهلوی می‌دونیم، دیدن عکس پیکان با پلاک 4 رقمی خیلی عجیبه و خیلی سریع پیکان جای خودش رو باز می‌کنه.
یکی از مهمترین دلایلی که پیکان رو در یاد و خاطره خیلی از ماها زنده نگه داشته، انتخابش به عنوان تاکسی در شهر بود. حسن مزیانی از معاونین سابق تاکسیرانی درباره اولین تاکسی ها اینطور میگه.
ماشین فیات یه زمانی برای خودش تاکسی بود. موسکوویچ بود، فورد بود، واکسال بود، آستین بود، شبرلت بود، اوپل بود، بنز 170، 180، 190 و رسید به تولید داخلی که ایران خودرو بود دیگه. ترجیح دادن از خودرو استفاده کنن که تولیدش داخلی باشه. تنها گزینه‌ای که تو مملکت تولید میشد پیکان بود دیگه. لذا چیزی که راننده رو راضی کنه، ارضا بکنه روی این قضایا که آقا 0 تا 100ش تو این مملکت هست دیگه، نیاز به قطعه نداره، تعمیراتش خیلی راحت. شما هنوزم که هنوز یه راننده قدیمی رو وقتی باهاش صحبت میکنی برمیگرده به خاطرات پیکان. آقا پیکان رو من میبردم تو یه تعمیرگاه، یه بچه 10 ساله 11 ساله گیربکسش هم حتی میداخت پایین. سال 1346 به بعد شروع کردن تو ناوگان تاکسیرانی از خودروهایی که قبل بود پیکان رو تو اولویت گذاشتن برای که اینا رو تبدیل بکنن. لذا شروع کردن از سال 1346 ورود پیکان گسترش پیدا کرد و تا قبل از چیز زمانی که سازمان تاکسیرانی بخواد تأسیس بشه، آماری که از این پیکان ها وجود داشت در تهران 14438 دستگاه ما تاکسی پیکان داشتیم در مرحله اول در تهران، که سال حدودا با افزایشی که بعد از تأسیس تاکسیرانی رخ داد به مراتب تعداد اینا افزایش پیدا کرد.
رفته رفته و با گذشت زمان ایران ناسیونال تلاش میکنه تا قطعات پیکان رو خودش تولید کنه. به همین منظور واحد ریختگری و کارخانه موتورسازی هم احداث میکنه. طی 10 سال 22 درصد از قطعات پیکان در ایران تولید میشه. برادران خیامی برای گسترش کارشون در کارخانه های مرتبط مثل لاستیک سازی بریجستون، پیستون سازی ایران، رنگ اتومبیل پلی رنگ، سپر و رینگ رضا، تولید موتور و فنرسازی و ریختگری و غیره هم سرمایه گذاری میکردن. نتیجه این شد که ایران ناسیونال در سال 1353 بزرگترین کارخانه صنعتی کشور شده بود و فروشش به 910 میلیارد ریال می رسید.
اما در اوایل دهه 50 برادران خیامی به علت برخی اختلافا از همدیگه جدا شدند و پس از این ایران ناسیونال زیر نظر برادر کوچکتر یعنی محمود خیامی مثل گذشته به کارش ادامه می داد و پیکانهای متنوعش رو وارد بازار می کرد.
سال 1346 که اومد الان مثلا توی ایران که تولید شده، خب در اسلام چراغ گرده که در ماه بهش میگیم چراغ وانتی بود، با جلو داشبوردش هم تغییر کرده بود که اون تیپ اصلا به توی پیکان به تیپ کار معروفه. کلا اون جلو داشبورد به نظر من اسمش روش بود، واقعا کار بود چون ساده بود، مثلا بیرونش ذهن نداشت، موتورش خیلی خرکارتر بود، داخلش اون جلو داشبوردش اینا ساده تر بود.
جوانم از 50 جوانان داری، دفت کاربیاتور گیربکسش فرق میکنه، دیفرنسیالش فرق میکنه، دروازه به نظر ظاهری زیاد فرق به هم نمیکنه. اون اصلا یه تاکسی ذهن نداره، یه نوار کشی روش داره، جلوش چهار چراغه. حتی 50 که اصلا تک چراغ بود، این همین 48 ها بود. چه رشته بوست ترمز نداره، تو میتونی ضعیفه. حتی خب موقع هم خیابونا خلوت میده قدیم، خب نه دوره اینا دیگه ترمز داغ میکنه، ترمز نیستش نداری، اگه داغ نکنه ترمز داری.
سال 47 نیمه اولش فرمونش صاف بود، مثل فرمون همین تیپای 1346 بود که تیپ کار میشد، ولی خب اینا در اصطلاح دولوکس معروفن. بعدش دیگه از نیمه دوم 47 به بعد فرمونشون هم شد فرمون تلسکوپ. روی 1346 سپرا شمشیری بود، ولی لبه هاش که میاد روی گلگیر کوتاه بود و به خودرو وصل نمیشد. ولی از 47 به بعد سپرا شمشیری بلند ما بهش میگیم که میاد روی گلگیرم پیچ و مهره میشه. دونه چرم روی داشبورد، خب اینایی که ما میگیم خیلی ریزه پیکان بازیه، دونه دار بهش میگفتن پوست ماری، عین پوست مار دونه هاش درشت درشت بود. این تا 51ش بود. نسوای 54 با همین تیپ بود، ولی جلو 52 داشبورداشون دیگه اون دونه یه ذره ریزتر شده بود. فرموناشون هم وسطش یه گردی بزرگ چرمی داشت که به اصطلاح ما بهش میگیم فرمون عمامه.
تو ایران که اون زمان که الان اتومات مود شده، قدیم مال هر کی اتومات میگفتی مثلا بخر، میگفت من سالمم، پرپاشو نگاه میکرد میگفت من اتومات سالمم، اتومات میخوام واسه سوار شم. الان شده ماشینی که میگن که استراکش کمه، اتومات اگه سوار شه راحت تر. اما قدیم فقط آدمای معلول و اینا اتومات سوار میشدن. من خود پاش ضعیف بود، دستش چیزی اتومات سوار میشدن. اما الان بورس شده.
بین سال 47 تا 50 لوکس در این پیکان تو دنیا ایران داشت تولید میکرد، که حالا علاوه داخلش که داشبوردش چوب بود، بالا دریای روی دریش چوب بود، عرض به خدمت که بیرون زهبندیاش، جلو پنجرهشه. ما بین سپر با در صندوق که ما بهش میگیم پلیت، یه پلیت میخورد خیلی شکیل بود، چراغ دنده عقباش خیلی قشنگ بود، قالپاقاش که در اصطلاح ما میگیم خورشیدی قشنگ بود، یه پیکان شکیل اومدن طراحی کردن.
بعد پیکان کولر دارم کارخونه داریم، ما داریم الان، داشتیم و داریم و سفارشی بوده، شما اگه میخواستی وسط میبستن، همشون نداره.
حالا این وسط ما استیشن هم داشتیم که تولید شده بود، حالا مثلا برای سفر و برای خانواده های چیزا. پیکان وانتو داشتیم که تولید شده بود.
در سال 1355 تولید پیکان از سالی 5000 تا 7000 دستگاه به 150000 دستگاه رسیده بود. از لحاظ حقوق و مزایا هم ایران ناسیونال بعد از شرکت نفت بیشترین امکانات رو در اختیار کارکنانش قرار میداد. در این سال محمود خیامی تصمیم میگیره تا طی یکی دو سال به جای پیکان خط تولید پژو 305 رو راه اندازی کنه و سوله جدیدی رو هم برای این کار احداث میکنه.
اما با وقوع انقلاب و تحولات ناشی از اون، این خط تولید راه اندازی نمیشه. نام ایران ناسیونال هم به ایران خودرو تغییر میکنه و از این پس به موجب بند الف لایحه حفاظت و توسعه صنایع ملی اعلام میشه. یکی از تصمیم هایی که برای تولید پیکان گرفته میشه، حذف مدل های مختلف اون به علت تجملاتی بودنه و تنها ساده ترین نوع اون، یعنی پیکان کار، به تولیدش ادامه میده. داستان اون سالها رو از زبان داوود میرخانی، مدیرعامل دهه 60 ایران خودرو میشنویم.
یکی از چیزهایی که میگفتن مثلا چرا شما پیکان دولوکس میزنیم باید پیکان کار بزنیم؟ که آقا پیکان دولوکس مثلا فرض کن یه بغلاش یه زه نقره‌ای داشت، چراغ جلوش نمیدونم مثلا پژویی بود، نمیدونم یه چیزای مختصر، که نه دولوکس نمیخوایم.
و سایه جنگ هم ضربه دیگری بر پیکر پیکان زد و کارخانه رو تا مرز ورشکستگی پیش برد.
در سال 65 که جنگ کشتی‌ها در خلیج فارس شروع شده بود، صدام کشتی‌های ما رو می‌زد که هیچی نمی‌تونستیم نفت صادر بکنیم، ارز نداشتیم، مثلا کارخونه تقریبا خوابید و من از بهمن 62 من به مدت 6 سال تا بهمن 68 مدیر عامل ایران خودرو بودم. من مجبور شدم که 6500 نفر کارکنان ایران خودرو رو بازخرید بکنم. البته پول خوبی بهشون دادیم، شکایتی نداشتیم الحمدلله، و کارخونه تعطیل بود، یعنی وضع اینجوری بود. در سال 568 همون سالهای آخری که من بودم، من با اطلاعاتی که به دستمون رسیده بود، یعنی قرار بود با پیکان رو عوض بکنیم، چیز دیگه ای تولید بکنیم، با چند تا شرکت فیات و شرکت پژو و شرکت فولکس واگن و شرکت مزدا و اینها، با چندین شرکت مذاکره کردیم.
طی این سالها شرکت انگلیسی رودز، یعنی همون خونه اولیه پیکان، بین کارخونه های تولید خودرو چند دست چرخیده بود و در آخر به پژو واگذار شده بود.
پژو کارخونه تالبوت رو خریده بود و میخواست اونجا پژو 405 رو تولید بکنه. بنابراین به ما اخطار دادن که هرچی ماشین میخواییم بخریم، چون ما میخواییم کارخونه هر ببندیم. بنابراین ما مجبور شدیم که بریم اونجا کار انگلستان. 2000 تا ماشین تولید داشت کارخونه ما، متخصصین اونو فرستادیم اونجا، 1000 تا از این ماشین ها رو انتخاب کردن، عرض مخصوصی آقای میرحسین موسوی اون موقع نخست وزیر، آقای نبوی هم وزیر صنایع بود، سنگین بود، تونست عرض بگیره و ما 1000 تا ماشین رو خریدیم آوردیم تهران، خیلی ارزون، 13 میلیون دلار، شاید 13 میلیون پوند الان حاضر و ذهن نیستم که آوردیم اینجا. از با اون ماشینا 7 کارخونه مستقل تولید کردیم که همه کارخونه ها ماشینا رو نصب کردن و به تولید ادامه دادن.
با پایان جنگ و گشایش اقتصادی، ایران خودرو باز هم در تلاش بود تا پژو رو جایگزین پیکان کنه.
تو اون قراردادی که ما می‌خواستیم به اصطلاح پیکان رو عوض بکنیم، آخر سر پژو اومد جلو و گفت من ماشین 405 رو دارم که ماشین روز اروپاست، خیلی هم سر صدا کرده بود، یه سال تولیدش بیشتر نگذشته بود، با کمک نماینده وزارتخونه و نماینده سازمان گسترش قرارداد پژو 405 رو بستیم، ولی کن قوقایی به پا شد، چپگراها سر صدا رو انداختن که پیکان خودروی ملیه و نباید عوضش کنین و قرارداد نمیدونم ترکمنچای و خیانت کردین و فلان کردین و بهمان کردین و انقدر کارشکنی کردن که خلاصه حتی تولید آزمایشی پژو رو هم متوقف کردن، به تولید پیکان ادامه دادن.
نقشی که پیکان در دهه 60 و 70 داشت بیشتر در جهت کار و نانآوری برای خانواده ها بود و این ماشین به عنوان خودروی مسافرکش در جامعه معروف شده بود. پیکان های نارنجی رنگی که به مرور به بدنه سفید با خطوط نارنجی و کم کم زرد رنگ تبدیل شدند.
اما ماجرای خفاش شب، قاتل زنجیره‌ای که به عنوان مسافرکش با یک پیکان زنان رو به قتل میرسوند، تغییرات زیادی رو به همراه داشت. از این پس تعداد زنانی که ترجیح می‌دادن شخصا رانندگی کنن بیشتر شد و رانندگان تاکسی گردشی هم موظف بودن که با رنگ مشخص سبز در شهر تردد کنن.
اما دهه 70 با رونق اقتصادی همراه بود. طبقه متوسط به سمت خرید ماشین‌های خارجی رفته بود و پیکان بیشتر از قبل معرف خودرویی صرفاً برای حمل مسافر بود. کم کم زمزمه هایی از دغدغه های محیط زیستی و تولید آلاینده های پیکان هم مطرح می شد و به تبع اون تاکسیرانی هم طرحهایی برای اوراق خودروهای قدیمی و تعویض اون با پژو و هیوندا گذاشته بود.
ما سال 70 پژو رو بردیم. سال 70 2000 دستگاه پژو وارد نابگام شد. استقبالی که راننده ها کردن می بودن سراغ تبدیل حسن رو می گرفتن. اون اجباری وجود نداشت، کم کم اومدن خودشون دو تا چهار تا کردن این قضیه رو، دیدن که آقا این یه برتری از نظر شکل و شمایل داره، راحتی نسبت به پیکان داره، که میخواد یه راننده خب بعد مسافتی که داره طی میکنه، معمولا یه کسی که کننده باشه حدود 200 کیلومتر در روز پیمایش داره، برای کسی که 200 کیلومتر پیمایش در طول یک روز باید داشته باشه، خب بهتر وقتی پشت پژو بشینیم به مرتب خیلی راحت تره. بعد از اون 3000 تا ما هیوندا آوردیم سال 71. خب اومد پژو رو این مقدار گذاشت کنار، همه استقبال کردن، من حالا به عنوان نماینده شهرداری این 3000 تا نمایندهش من بودم، سنداشو من پیگیر بودم و کلیه این پروسه تو طول یه چیزی هلوهوش 10 ماه بین راننده ها توضیح شد. یه استقبال خوبی کردن مداشت، چون مجوزی که داشت بابت چیز گمرکی 3000 تا بیشتر نبود. سال 72 رنو 21 رو بردن تو ناوگان به دستور آقای شهردار وقت، که اونم حدود 2000 خورده ای رنو 21 بود. کم کم دیگه پیکانی ها رفتن کنار، یعنی رفاهیات وقتی می دیدن، کلاس کار می دیدن، مسافر وقتی می دیدن اونو راحت تر سوار میشه، یا جاهایی که میخواستن به صورت دربستی کار کنن میدن خب این ماشین کلاسش بالاتر، دربستی بیشتری میخوره، لذا همه گرایش پیدا کردن که از پیکان برگردن به پژو، هیوندا و رنو 21.
اما اوراق ماشین های قدیمی برای پیکان دوستا به سادگی یک طرح نبود.
یک طرحی گذاشته بودن برای ماشین های مدل پایین، یعنی ماشینی که از رده خارج میشه، مثل تمام دنیا که بهش میگن طرح اسقاط. اون زمان بنا رو بر این گذاشته بودن که این ماشینا رو سقف بزنن، یعنی میگفتن که این ماشینا باید اوراق بشه، از رده خارج بشه، معاینه فنی دیگه بهش تعلق نمیگیره، همین بحثایی که هنوز هم ادامه داره. ولی من چون این ماشین برام ماشین مادرم بود و ماشین نوستالژی بود، برای من اصلا اهمیتی نداشت که این ماشین اصلا بهش خدمات تعلق بگیره نگیره یا هر چی، که در نهایت هم یه روزی گفتم آقا من اگه این ماشین رو بازسازی بکنم به عنوان یه مجسمه ازش استفاده میکنم، یعنی مثلا بمونه توی خونه به عنوان یادبود مادر من.
حضور پراید و محبوبیتش قدرت پیکان رو بیش از پیش تحت تأثیر قرار داد، تا اینکه در سال 1384 معصومه ابتکار و اسحاق جهانگیری در مراسمی با آخرین پیکان تولید شده عکس یادگاری گرفتن و به جز واند پیکان خط تولید پیکان به طور رسمی پایان یافت.
هرچند در دهه 70 و پس از اون دهه 80 پیکان از چشم عموم مردم افتاده بود، اما طرفداران منحصر به فرد خودش رو هم داشت.
این برای من به شخصه، یعنی پیکان، یک نوستالژی خانوادگیه که این ماشین مرحوم مادر من بوده، که خب یه زمانی با همکاری خود ایشون تصمیم گرفتم اینو بازسازی بکنم که متاسفانه کفاف عمر ایشون رو نکرد. و اینکه چون من از بچگیم و کوچیکیم با این ماشین هی کلنجار می‌کردم، ور می‌رفتم بازش می‌کردم، می‌بستم تمیزش می‌کردم، ایشون یه زمانی به این نتیجه رسید که من دارم زمان زیادی رو برای این ماشین صرف می‌کنم و بهتره که این ماشینا از دایره زندگی ما حذفش بکنن. و وقتی که تصمیم به حذف این کار گرفتن، یه روزی به عبارتی من قال گذاشتن و تصمیم گرفتن که با پدرم برن این ماشین رو بفروشن. از طریق مادر بزرگ مرحومم مطلع شدم که اینا رفتن چیکار بکنن. اون زمان اکثرا این ماشینا رو تو خیابون شهباز خرید و فروش می‌کردن، چون نمایشگاه‌های تهران اونجا بودن و این سبک ماشینا به اونجا می‌خورد. شاید قیمت خاصی هم نداشته، شاید زیر 1,000,000 تومان پولش بوده اون زمان، 700,000 تومان، 750,000 تومان، یه همچین چیزی شاید در اون زمان می‌ارزیده. من اون زمان 10 ساله بودم، ولی من رانندگی می‌کردم اون موقع. و اینکه وقتی که مطلع شدم اینا این کارو کردن، با یه سرعت عجیب و غریب با وسایل نقلیه عمومی خودم رو رسوندم به اونجا و این ماشین رو تو خیابون دیدم که جلوی نمایشگاه پارکه، با یه کلید یدک این ماشین رو من برداشتم و پدر مادرم هم اونجا گذاشتم بدون این ماشین و ماشین رو بردم که اینا نفروشنش و فرار کردم باش. یه بار دیگه هم تصمیم به این موضوع گرفت، خدا رحمتش کنه، ولی موفق نشد. و اینکه با همراه شد با من که بازسازیش کنیم در سالهای آینده.
خب من پدرم از قدیم، حالا پدرم، عموام، برادرم، اینا همه ماشین باز قدیمی بودن، یعنی ما با پیکان بزرگ شدیم. کلن ماشین بازی ما حالا از جایی که شروع شد از پدرمون بود، عمامون.
من یکی از کارهایی که میکنم هر چند وقت یه بار میرم مثلا از پایین خیابون پهلوی، از میدون راهن مثلا شروع میکنم به راه افتادن با این ماشین، میام مثلا تا بالای ولیعصر که حالا الان شده ولیعصر، از پایین پهلوی تا بالای پهلوی من این راهو میام، میرم یه سری این کوچه پس کوچه های قدیمی، راهها و مسیرهایی که مثلا منتهی میشه به خیابون شاه رضا، به نمیدونم میدون 24 اسفند، نمیدونم فلان، میچرخم برام موزیک گوش میکنم میام. در صورتی ممکنه هیچ وقت من این کارو با اون بنزه نکنم، چون خیلی اون حس رو نمیده. این حسش خیلی قویه، از قدمتش، از اینکه همیشه این ماشین هم تو خوشی بوده هم تو سختی بوده هم توی همه فرهنگا بوده. من به جرئت میشه گفتش که تا یک تایم زمانی همه ایرانی ها تو خونهشون یه پیکان بوده.
من 20 سال پیکان داشتم، همش هم مدل پایین. بچه ها زورم کردن رو پس فردا تو گرمای 50 درجه تابستون بذار خانوادت راحت باشه، یه ماشین کولردار بخر. یه نفرم جور شد این ماشین برام خرید. تو بزرگراه همت داشتم میومدم، یه دو سختی بود که ماشین زیر پام بود، یه بودم کلیت از عقب میگه پیکان بزن بغل، پیکان بزن بغل، پیکان بزن بغل، زدم کنار. از تو پنجره پلیسی گفتم ببخشید سرکو من چه خلافی کردم؟ واسه تو زل زد من گفت ما رو گرفتی؟
همینه.
و گاهی این حجم از طرفداری داستانهای منحصر به فردی به همراه داره.
یه سری ماشین باز ما تو منطقه شمرون داریم، یه سری تو منطقه افسریه داشتیم، یه سری نمیدونم توی نظام آباد داریم، حالا جاهای مختلف داریم. این باعث میشه دیگه رقابتی و یه کلکل عجیب و غریبی بین همه اینها در مورد اینکه ماشینهایی رو که به عبارتی بزک میکردن، قشنگش میکردن، پیش میومده که با همدیگه یه رقابتی داشته باشن که آقا کی قشنگتره، کی بهتره، کی تکتره، کی. این باعث شده که یه سری خاطرات این وسط پیش اومد. یه نمونش بحث تاکسی آقای علیخانی هستش که یه زمانی بعد از یه پاتوقی در خیابون ایتالیا بزرگمرگ قهوه خونه بوده، اونجا این ماشین دزدیده میشه، برمیدارن میبرن ماشین رو، یه شرط بندی روش میکنن که آقا ما این ماشین رو میبریم، تمام وسایل این ماشین رو باز میکنیم، تبدیلش میکنیم به اتاق خالی بدون لوازم و اینکه ببینیم آیا ایشون دوباره میتونه همه این لوازم و این تجهیزات رو دوباره برگردونه به این ماشین یا نه. اون قسمت دیگه آخر آخرش هم یه ضربه ای وارد بکنن، حتی پلاکای این ماشین رو برمیدارن با قیچی میبرن، که حالا من عرض میکنم خدمتتون که اون زمان یه سری از این پلاکا که راهنمای رانندگی قبل از انقلاب اینا رو چاپ و صادر کرده به با خط نستعلیقه و ایشون تمام این وسایل رو که حالا برمیگردونه روی ماشین، یه تعدادیش هم ازش دو تا میبنده روی ماشین برای اینکه اثبات بکنه که آقا یه دونهشو باز کردیم ما دو تا میبندیم. همه ماشینم هم ظرف فکر میکنم دو سه روز کامل میکنن، دوباره برمیگرده به خیابون.
اما پیکانهایی که به کشورهای دیگه سفر کرده،
به طور خاص پیکانهایی که از ایران راه پیدا کردن به کشورهای مختلف، ما یک پیکان و یک وانت پیکان داریم در استرالیا، در آمریکا یک پیکان داریم که توسط خانواده‌ای برده شده و فکر می‌کنم نمونه‌های دیگری هم باشند، در انگلستان و شهر لندن در موزه ویکتوریا آلبرت لندن یک نمونه پیکانی که از ایران رفته بود برای نمایش در اومد، در رومانی ما یک پیکان داریم که قبل از انقلاب به رومانی صادر شده، منسوب هست به شاه، ولی سندیتی برای این موضوع تا حالا وجود نداشته که این ماشین رو آیا شاه به حکومت رومانی هدیه کرده یا جز ماشین‌های صادراتی بوده، که من فکر می‌کنم صادراتی اگه باشه حتی داستان رو جالب‌تر می‌کنه که یک زمان ایران به اروپا داشته ماشین صادر می‌کرده. این ماشین متأسفانه بعد از اینکه در یک آکشن فروش رفت توسط یک هنرمند به شکل سلیقه‌ای رنگ‌آمیزی شد و اون هویت اصلی که داشت رو از دست داد. پیکان‌های دیگه هم هستن که باز از ایران رفتن به اروپا، مثلا یک نمونه ما داریم در آلمان که رها شده است در کارخونه پورشه و این خودش داستان رو عجیب‌تر می‌کنه که ظاهراً برای یک تست‌های فنی یک پیکانی رو فرستادن اونجا و این ماشین همچنان در شرایط 0 کیلومتر اما رها شده در گوشه‌ای از یکی از کارخونه‌های پورشه آلمان وجود داره. جالب‌ترین داستانی که من دیدم در مورد صادر کردن پیکان به کشورهای دیگه، شخصی ایرانی هست که در بلژیک زندگی میکنه و کلکسیون این مدل رو داره. به طور خاص نمونه های ایرانی که داره، یک اتومبیل وانت پیکان هست که ایشون برای بردنش با یک هامر قرمز رنگ میاد تا مرز بازرگان، این ماشین وانت پیکان رو اونجا پشت هامر یدکش سوار میکنه و مجددا رانندگی میکنه تا بلژیک. عکسی که موجود از این صحنه و اون لحظه بارگیری این ماشین واقعا عکس عجیبیه که انگار من اسمش رو میذارم بازگشت احترام به پیکان، که شما انتظارت اینه که همیشه اون وانت پیکان در حال بارکشی باشه، ولی برای اولین بار توی تصویر میبینی که پیکان تو جاده‌های اروپا سواره و یک هامر داره میکشدش، و این دقیقا من فکر میکنم نقطه عطف توجه ایرانی هاست به پیکان.
و داستان‌های پیکان کوپه.
صحبت از پیکان کوپه که میشه، به طور خاص باید راجع به دو تا ماشین دیگه من فکر میکنم صحبت بکنیم. یکی پیکانیه که از ایران برده میشه به ایتالیا در سال 1974 پیش جوانی میکلوتی که یکی از طراحای معروف ماشین بوده، و توی استودیوی میکلوتی طبق خواسته اون مالک پیکان ماشین تبدیل به یک نمونه کوپه میشه با درهایی که حالت گالوینگ یا همون بالا رو داشته و ماشین درش رو به بالا باز میشده، که اون زمان خب دیگه فوق مدرن محسوب میشده تو طراحی خودروی کمچین چیزی. و این ماشین رو رانندگی میکنن، دوباره برمیگردن ایران. خوشبختانه باید اینو اعلام بکنم که من گشتم و این ماشین، میتونم همینقدر بگم که این ماشین هنوز در ایران یک گوشه موجوده و امیدوارم یک روزی داستان کاملش تکمیل بشه، بتونیم بیشتر در مورد اتفاقاتی که در این سالها براش افتاده صحبت بکنیم. داستان پیکان کوپه یک روایت ناگفته‌ای هم داره و اتومبیلی ساخته نشده که مربوط میشه به آقای داوید اوشانا. احتمالاً کسانی که در زمینه معماری فعالیت دارن اسمش رو شنیدن. ایشون یک آرشیتکت توانا و همچنین نقاش و موزیسین بوده، و کنار همه اینها یک دستی هم در ساخت اتومبیل‌های دستساز داشته که البته موفق هم بوده و خروجی داشته چند تا ماشین که حداقل یک نمونهش نزد خانوادهشون همچنان باقی مونده که البته به کلیسای آسوریان سپرده شد ماشین. ایشون این ماشین هایی که تولید کرده بوده رو به نام نیشرا ایده اولیش بوده، و بر طبق همون ایده با ایران ناسیونال اون زمان و برادران خیامی مکاتبه ای میکنه برای ساخت پیکان کوپه. چیزی که من پیدا کردم واقعا خیلی عجیب بود برام، اونم این بودش که ایشون چندین صفحه اسکیس کاملا دقیق و حساب شده از این طرح آماده کرده بودن، و پیرو همین داستان معلوم بود که نامه‌نگاری هایی با خیامی انجام دادن، و یک نامه بسیار ارزشمندی من پیدا کردم به لطف همسرشون در وسایل شخصی ایشون که بدین شرح نامه میگه: آقای داوید اوشانا، نامه مبرخه 26/8/1347 شما راجع به پیشنهاد طرح و شکل‌سازی اتومبیل کورسی مورد توجه جناب آقای محمود خیامی قرار گرفت. خواهشمند است در ساعات کار یکی از روزهای هفته آتی به کارخانه ما مراجعه و در صورت امکان اتومبیل نیشرای خودتان را نیز بیاورید تا از آن بازدید و مذاکره به عمل آید. اداره سفارشات روابط خارجی، امضا مهندس متین پور.
پیکان در خاطرات گواهی نامه گرفتن یک نسل هم حضور پررنگی داشته.
همه جوانایی که تصدیق گرفتن پس بالاخره با پیکان امتحان دادن توی اون چند دهه، و اینکه همیشه دغدغه کسایی که می‌خواستن امتحان بدن این بودش که نفر آخر بیفتن، چون ماشین سبک‌تر می‌شد، نیم کلاچ کردن باهاش راحت‌تر می‌شد، و اگر از بدشانسیتون نفر اول می‌افتادید باید با 5 نفر آدم توی اون پیکان نیم کلاچ می‌کردید، که شاید برای جوانای امروز یه ذره تصورش سخت باشه، ولی واقعاً تبخور خاصی می‌خواست با اون پیکان توی اون سربالایی نیم کلاچ کردن. یادمه که روزی که قبول شدم و البته دفعه دوم امتحانم قبول شدم، تمام آدمایی که اونجا بودن برام دست زدن.
بعد از گذشت یک دهه کم کم پیکان ارزش کلکسیونی پیدا کرد.
مثلا تیپ استیشنش رو دارم، وانت دارم، وانت پیکان دارم، پیکان جوانان رو دارم. یعنی در بخواه حساب بکنی کل تیپاشو من الان موجود دارم. برای خودم دوست داشتم، به این ماشین علاقه داشتم، ولی تو اون دوره‌ای که مثلا آقای تهرانی پیکان رو جمع کرد یا من پیکان رو جمع کرد، ما جدای اینا ما برند دیگه هم خریدیم، ولی واقعا بهتون بگم اگر به جای پول این پیکان ما هر برند دیگه این اسنی برم خریده بودیم، شاید خیلی قیمتش بالاتر از این حرفه بود. ولی اون عشق و علاقه شما رو از توی درآمد و پول و اینا میکشه بیرون. الان ما تو همین امروزا یه قطعه‌ای رو میخریم به یه مبالغی میخریم که به جرات بهتون میگم شاید 80% پول و مبالغ نمیدن، ولی ما چون عشقش داریم اصلا عشق کورمون میکنه. یعنی میتونم به راحتی منزلمو بیارم سمت محل کارم، خیلی هم راحت‌تر. قدیما میگن منزل محل کار نزدیک باشه بیشتر اون میکنی، ولی به خاطر اینکه پارکینگم شهرانه اصلا دلم نمیاد. همین چند وقت پیشم رفتم سمت یه جایی گشتم نزدیک مغازم بود که خونه رو تغییر بدم، بغض کردم خونه. خانومم میگه چه بغض کردی؟ گفتم وای ما اینجا دور بشیم، من هفته یه بار میتونم بیام ماشینا رو. من هر شب نرم صبح 100% میرم پارکینگ یه دور میزنم. آره نخندید بهم، این بچه با ماشینم یه صحبت میکنم و میام بیرون. یعنی واقعا جد پوله اصلا عشق یه چیز دیگه، ولی ما خودمون برندهای دیگر هم داریم. به قول آقای علی خانی با یه پیشگوشی 2 سو 4 سو یا 4 8 10 میگفت بیا با من بریم کل دنیا رو بچرخیم.
اما شنیدن داستان شرکت تاکسیرانی و مسافران یا رانندگان تاکسی که عاشق پیکان هستند خالی از لطف نیست.
الانم تو آیین‌نامه تاکسیرانی وجود داره، هر نوع تغییراتی شکل ظاهری ماشین بدین تخلف، و تو آیین‌نامه هست یک کد تخلفی براش تعریف شده که راننده رو الزام میکنه ضمن اینکه اون لوازم رو باز بکنه یا ماهیت ماشین رو برگردونه به شکل اولش، اون جریمه رو باید پرداخت. جزء تخلفی میشه که ثبت میشه توی ثبت تخلفات اون راننده. تا قبل از سال 71 حتی ضبط صوت ممنوع بود رو خودروهای تاکسی. دیگه از سال 71 که هیوندا اومد، سیستم هیوندا هم برقش طوری بود که اگه ضبط اینا رو باز میکردن سیستم برقش از کار میافتاد. لذا کم کم دیگه این باب شد که آقا حالا ضبط هم داشتن تاکسی به شرطی که درست استفاده کنه، به عنوان رادیو فقط استفاده کنه، معنی قانونی نداشته باشه. ما باقی لوازمایی که داخل تاکسی باشه ممنون. والا چیزی که من بعد تو بعضی راننده ها می دیدم، بعضی ها اون عرقی داشتن، به عنوان مثال رو اولین کارنامه ای که می گرفتن این بچهشون این کارنامه رو نگهداری می کردن. بعضی ها عشق و علاقه خاصی داشتن، اگر مثلا طرف می دید با یه کفش کثیفه یا مثلا زمانهایی که برفی بود گلالود بود جایی، ترجیح می داد کسی رو سوار نکنه، بره به گرده یه آدم شسته رفته و تمیز سوار کنه که نبادا مثلا کفه ماشینش کثیف بشه یا بدن.
یه آقایی هستن که خب به رحمت خدا رفتن، اونم قدیمیه، که آقای داوود کرمی هن. ایشون یه زمانی خب خیلی جوان بوده، اون زمان از زمانی که سرباز بوده ایشون خیلی علاقه داشته به تاکسی، مثل علاقه من به تاکسی، و در نهایت هم میاد یه تاکسی میخره. منتها خب اون زمان با الان یه فرق خیلی بزرگی هم داشته. داوود کرمی با یه بدبختی تاکسی رو سوار میشده، به خاطر اینکه اون زمان مثل الان نبوده که همه چیز راحت باشه. اون زمان ماشین رو تو خیابون سازمان تاکسیرانی میگرفته میبرده، شما باید با این ماشین حتما مسافر حمل میکردین، حتما باید کارنامه میداشتین که بتونین ماشین رو سوار بشین. و داوود اون زمان چون متأهل نبوده نمیتونست کارنامه داشته باشه، ماشین رو سوار میشده به صورت یواشکی، به صورت دزدکی، به صورت خیلی داستانای دیگه. بعد اساس بستن رو ماشین در اون زمان ممنوع بوده، مثلا بوق بنزی که به بوق 10-11 معروفه روی ماشین ممنوع بوده، یعنی اگر تو خیابون با این صدای بوق شما رو میگرفتن ماشینتون رو میبردن به پارکینگ، اگر ضبط صوت تو ماشین بوده با نوار ماشین رو میگرفتن ماشین رو میبردن پارکینگ. و خیلی جالبه که بازرس های سازمان با ماشین های غیر از ماشین های بازرسی سازمان، با ماشین های شخصی مثل بی ام و، مثل پیکان، مثل شولت نووا، مثل یه چیزای دیگه ای میمدن به صورت نامحسوس تو خیابون که اصلا این تاکسی دارا رو بگیرن و این وسایل رو ماشین نباشه. حالا ایشون به صورت وسواس دور با این حالا گرفتاری هایی که تازه سوار تاکسی هم میشده، چون منزلشون راهن جوادیه بوده یه زمانی، وقتی میخواست بیاد به سمت شمرون و بالا شهر، تلفن و موبایل و اینها هم که خب در دسترس نبوده، با تلفن خط شخصی زنگ میزد، آمار میگرفت از بچه‌ها که اگر مثلا شمرون ابری تو آسمون هست یا نمیدونم قرار بارون بیاد من نیام به خاطر اینکه ماشین کثیف میشه. خونه ها که تلفن داشتن، یا مغازه های اطراف زنگ میزده که آقا مثلا یکی رو پیدا کنه شمرون ببینه برف میاد یا مثلا فلان. حالا خیلی جالبه که مادر ایشون خدا رحمتش کنه خیلی از دست ایشون شاکی بوده یه زمانی در گذشته، ایشون لاستیک ماشین رو باز میکرده ورده تو حموم میشسته به خاطر اینکه آب گرم داشته باشه، چون میگفته پشت رینگ باید تمیز باشه. این ماشین لاستیک رو دونه دونه وا میکرده روزای جمعه میبرده تو حموم میشسته، مادرش میگفت مثلا خونه ما رو به گند کشیدی تو که میخوای مثلا لاستیک بشوری. حالا این به مام سرایت کرده الان.
پیکان صرفا داستان یک خودرو نیست، قصه یک ملته. خودروی نمادین که از دهه 40 خورشیدی پا به خیابونهای ایران گذاشت، چیزی بیش از یک وسیله نقلیه بود. روزی در کوچه های شهر غرور خانواده های ایرانی رو به نمایش میذاشت و نشان پیشرفت و مدرنیته بود و با گذر زمان همین پیکان به وفادارترین همراه رانندگان تاکسی تبدیل شد و در نقش حمل و نقل عمومی شاهد هزاران داستان و گفتگوی مسافرانش بود. برای بسیاری از خانواده ها پیکان تنها یک خودرو نبود، ابزار کسب روزی حلال و نانآوری بود و حالا در روزگار ما این خودروی خاطر انگیز به نمادی از نوستالژی و اصالت تبدیل شده. پیکان امروز همچون گنجینه‌ای ارزشمند در دل کلکسیونداران و علاقمندان به خودروهای کلاسیک جای گرفته و یادآور روزهاییه که سادگی و استحکام ارزش‌های والای یه خودرو به شمار می‌رفتن.
ما هممون پیکانیم. روحمون پیکانه، قلبمون پیکانه، موسمون پیکانه، سینادمون پیکانه، نویسندمون، آرتیستمون پیکانه. فقط اسم مسافرکشا بد در رفته. تنها چیزیمون که پیکان نشده میدونی چیه؟ همین دار و درخت و طبیعته. برای من هم حسرت همین فقط مونده. طبیعت تنها چیزیه که گاهی یه چیزهای خوبی رو یادمون میاد.
حالا چرا وایسادی؟ سوارش بریم پیکان سواری.
هجدهمین شماره از رادیو کامرس رو شنیدید که در بهمن ماه ضبط و تدوین و در 1 اسفند 1403 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود پیکان امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون قاسم علی خانی، امیر احمد تهران، حسن مزیانی، سید اسماعیل حیدری، مصدق فخر، منوچهر مصطفی، امید خاکپورنیا، سمیر شیرازی، داوود میرخانی رشدی، امیرعلی بخشی و کلوپ پیکان. همچنین متشکریم از کمک‌های بی‌دریغ سعید نخعی، مجید ابراهیمیان، امیر نعمتی و ماکان مهرپویا. منابع استفاده شده در این شماره کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران به کوشش فریدون شیرین کلام و ایمان فرجام‌نیا انتشارات سبا. کتاب پیکان سرنوشت ما به گردآوری و نگارش مهدی خیامی انتشارات نشر نی. مستند این پیکان به تهیه کنندگی و کارگردانی شاهین آرمین و سهراب دریابندری و شماره پیکان مجله آنگاه بهار 1398.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کنندگی این پادکست رو رامیار منوچهر زاده بر عهده داره. نویسندگی و کارگردانی این قسمت بر عهده نگین فیروزی بوده و محمد حسین کریمی پناه پژوهش این اپیزود رو انجام داده. گویندگان متن شراره موسوی و امین شیرپور هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو هم محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و پشتیبانی فضای مجازی بر عهده امین شیرپور بوده.